اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. و دنبال افزایش حملات اخیر در کابل که مسئولیت آن را گروه طالبان و داعش بر عهده گرفتند، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به پاکستان رفتند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به صدای امریکا گفت که ویس احمد برمک و محمد معصوم استانگزی برخی اسناد مهم امنیتی را جهت شریک ساختن با مقام‌های امنیتی پاکستان نیز با خود به اسلام آباد بردند. سفر این دو مقام ارشد حکومت افغانستان به اسلام آباد در حال انجام می شود که معاون وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت که واشنگتن مذاکرات در مورد وضعیت افغانستان را با اسلام آباد ادامه می دهد. این مقام آمریکایی همچنین خواستار ادامه گفتگوها بین کابل و اسلام آباد به منظور دریافت رای حل بحران افغانستان شد. در یک اقدام نادر، عالمان دینی در ولایت هرات گروه طالبان را به نسل کشی افغان ها متهم کردند. عالمان دینی در ولایت هرات امروز در یک گرد همایی همچنین حملات گروه طالبان را مغایر احکام اسلامی خوانده و جنگجویان آن گروه را آلای دست نهادهای استخباراتی کشورهای خارجی خطاب کردند. سید محمد شیرزادی، رئیس حج و اوقاف هرات، در این گرد همایی گفت که عالمان دین نباید در برابر حملات طالبان خاموشی اختیار کنند. این اظهارات عالمان دینی در حال بیان می شود که وقوع حملات اخیر خونین در کابل، قندهار و ننگرهار صدها غیر نظامی را کشته است. وزارت دفاع افغانستان یک گزارش بی بی سی در مورد ساحه فعالیت گروه طالبان را رد کرد. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت که این گزارش که تایید آن از طریق تماس‌های تلفنی انجام شده است، می تواند خیلی نوسانی، متغیر و دور از فعالیت باشد. بی بی سی با نشر گزارش گفته است که گروه طالبان در حال حاضر به گونه علنی در 70% خاک افغانستان فعالیت دارد، اما وزارت دفاع افغانستان با تایید تهدیدهای امنیتی در برخی مناطق افغانستان این گزارش بی بی سی را مبالغه آمیز خوانده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در سال 2017 میلادی 9000 تن مواد مخدر در آن کشور تولید شده است که این رقم بی سابقه و نگران کننده می باشد. این وزارت افزود که تولید مواد مخدر در افغانستان در سال 2017 میلادی در مقایسه با سال 2016 دو برابر افزایش یافت. بر اساس گزارش رادیو آزادی، جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت که تلاش ها بر این است تا حکومت با همکاری ارگان‌های زیربط به خصوص علمای دینی از کشت کوکنار، قاچاق و تولید مواد مخدر در آن کشور جلوگیری کند. وزارت امور سرحدات پاکستان پیشنهاد کرده است تا حضور مهاجران افغان در آن کشور برای 5 ماه دیگر تمدید شود. جزئیات بیشتر را از لیلا عظیمی می‌شنویم.
سخنگوی وزارت امور سرحدات پاکستان امروز گفت اخراج 1 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به یک بارگی امکان پذیر نبوده. بناهن آن وزارت پیشنهاد تمدید حضور مهاجران افغان را تا 5 ماه دیگر مطرح کرده تا آنان به تدریج خاک پاکستان را ترک گویند. قرار است کابینه حکومت پاکستان در هفته آینده در مورد این پیشنهاد وزارت امور سرحدات آن کشور تصمیم بگیرد. پاکستان می گوید حضور 1 میلیون مهاجر افغان را در داخل آن کشور بیش از این تحمل کردن نمی تواند. با گفته مقام های پاکستانی، بسیار جنگجویان اسلامگرا در میان مهاجران افغان پنهان می شوند. اما نهادهای بشر دوستانه می گوید افغانستان در حال حاضر آماده پذیرش 1 میلیون مهاجر نمی باشد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به انقره هشدار داد که عملیات نظامی اردوی ترکیه علیه کردها در داخل خاک سوریه نباید به یک بهانه برای تصرف آن کشور توسط ترک ها مبدل شود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
آقای مکرون همچنان خواستار هماهنگی اقدامات نظامی ترکیه با متحدین آن کشور شد. ترکیه از مدت 1 هفته به این سو یک عملیات نظامی را علیه جنگجویان کرد سوری در منطقه افرین سوریه آغاز کرده است. در همین حال بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، با دفاع از این عملیات نظامی کشورش گفت که هدف این عملیات تنها تامین امنیت ترکیه و حفاظت عربها، کردها و ترکمنها علیه سازمانهای دهشت افغان است. انقره گروه کرد سوری موسوم به واحدهای مدافع خلق را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند و آن را با حزب کارگران کردستان ترکیه مرتبط می‌داند.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
با برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم و با اتفاق همکارم پرودوسر برنامه نرگس دلمی لحظات چند با شما خواهیم بود. موضوع بحث برنامه امشب گفت و شنود افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان است. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید تولید مواد مخدر در سال 2017 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر افزایش یافته است. مسئولان این وزارت سخنان خود را در 11 ماه دلوه سال گذشته در نشست مشترک با علمای دینی در کابل بیان کردند. یک مقام این وزارت گفته است که تلاش ها بر این است تا حکومت به همکاری ارگان های زیربط و خصوص علمای دینی از کشت کوکنار، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور جلوگیری نماید. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان هنوز هم به سطح جهان از جمله کشورهایی است که تولید مواد مخدر در آن بیشتر است. برای بحث روی این موضوع از جناب محترم عبدالقیوم سامر، رئیس روابط بین الملل در وزارت امور مبارزه علیه مواد مخدر دعوت به عمل آوردیم تا لحظات چند با ما باشند. آقای سامر، به برنامه خوش آمدین. با سلام و احترام و سپاس از حضورتان در برنامه.
تشکر. سلام خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما.
سپاسگزار هستیم. باز هم از اینکه در وقت بسیار کوتاه دعوت برنامه را پذیرفتین. خب جناب سامر، کدام ولایات بیشتر اگر سروی یا تخمین اخیر یا تازه روی دست داشته باشین، کدام ولایات بیشتر در کشت کوکنار نقش داشتن و تا کنون چند هکتار زمین کوکنار کشت شده و بیشتر در کدام مناطق افغانستان دیده میشه؟
بله، کشت مواد مخدر بیشتر فوکس شده و یا متمرکز شده در کل در نقاطی که از ناحیه امنیتی آسیب پذیر است. ما بیشترین مقدار کشت به جنوب افغانستان داریم که متاسفانه از ناحیه امنیتی آسیب پذیر هستند و ساحاتی که تحت کنترل مخالفین سیاسی دولت و یا مخالفین مسلح دولت است. ما تا چندین سال گذشته عین تجربه را داریم که کشت به نحوه گره خورده با حضور مخالفین در مناطق و ما همواره روی از این موضوع کار کردیم تا بتانیم به نتایج برسیم و فعلا هم که ما صحبت داریم بیشترین مقدار کشت و ولایاتی است که از لحاظ امنیتی آسیب پذیر هستند، تحت کنترل طالبا و گروه های تروریستی هستند.
میتونین از این مناطق نام ببرین؟
بدون شک یکی از بزرگترین ولایت هایی که کشت مواد مخدر در اونجا صورت میگیره ولایت هلمند است. بله. ولایت قندار است، ولایت ارزگان است که بیشتر ما میبینیم که ناحیه‌ای هستند یا ولایاتی هستند که از لحاظ امنیتی شدیداً تحت فشار جنگا و نامنیا هستند.
درست. خب نظر به فرموده شما که یک مقام آن وزارت هستین، روند مبارزه با مواد مخدر با جدیت ادامه داشته و در این راستا از هیچ تلاش دریغ نکردین. دلیل این که بیشتر دلیلش یکی خود مسائل امنیتی را مطرح کردین، ولی بیشتر دلیل کامیاب نشدن این وزارت در از بین بردن و یا در ریشه‌کن کردن کشت کوکنار حداقل چی بوده؟
خب قسمی که شما هم میدانید، مبارزه با مواد مخدر مبارزه کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نیست. چالش مواد مخدر متاسفانه به حدی بزرگ است که ما نمیتونیم ادعا کنیم که گویا یک نهاد در این اصلا ناکام بوده. بدون شک تلاش خیلی زیاد صورت گرفته تا ما بتانیم مواد مخدر هر اقل کاهش در او ورسه داشته باشیم. اما ما باید یک مقدار عادلانه و منصفانه صحبت کنیم. شما ببینید مسئله کشت مواد مخدر دقیقا مثل که در داخل افغانستان گره خورده با ناامنی و با فعالیت‌های ضد دولتی، گروه‌های مسلح مخالف دولت به همین شکل این پدیده گره خورده با مافیای منطقه‌ای که بدون شک ما نمیتونیم نقش مافیای منطقه‌ای در راستای مبارزه با مواد مخدر نادیده بگیریم. وزارت مبارزه با مواد مخدر با عنوان یک اداره رهبری کننده، پالیسی ساز، هماهنگ کننده و نظارت کننده در مبارزه با مواد مخدر همیشه و همواره خیلی هم متعهدانه و صادقانه فعالیت های خود انجام داده که در این عرصه ما پای چندین سال گذشته بدون شک شاهد دستاوردهای خیلی خوب هم بودیم.
درست.
اما با آن هم مسئله مواد مخدر فراتر از چیزی است که ظاهرا ما میبینیم.
درست.
موضوع عرضه و تقاضا اتفاقا دقیقا قانون اقتصادی همو law of demand and supply قابل تطبیق از بالای پدیده مبارزه با مواد مخدر. چالش کشت مواد مخدر بدون شک یک مسئله است که در داخل افغانستان وجود داره، اما مسائل بزرگتر از مسئله کشت فراتر از مرز افغانستان وجود داره که بدون شک در او عرصه ما نیازمند تعهد جدی سیاسی کشورهای همسایه و منطقه و جهان هستیم که بدون همکاری و هماهنگی کشورها در این عرصه ما نمیتونیم یعنی شاهد خیلی دستاورد کلان یک زمان کوتاه باشیم.
بله، خب با توجه به بیانات شما چالش های جهانی را قاچاق مواد تولید و قاچاقش و حتی کشتش به بار آورده، ولی و بیشتر از این مواد مخالفین مسلح و قاچاقبران جهان ازش مفاد میبرند، تدابیر را که وزارت شما روی دست گرفته چیست؟ اگر نام ببرین از تدابیری که روی دست گرفتین.
بله، وزارت مبارزه با مواد مخدر بر مبنای قانون مبارزه با مواد مخدر در سطح افغانستان فعالیت های خود در راستای ابعاد مختلف و ستون های مختلف مبارزه با مواد مخدر با نهادهای ذی دخل داخلی در عین حال با نهادهای ذی دخل بین المللی که در سطح مبارزه با مواد مخدر عملا فعالیت دارند هماهنگ کرده. ما برنامه ملی عملا به حالت تطبیق داریم که یکی از بزرگترین برنامه های وزارت مبارزه با مواد مخدر در راستای محو مزارع کوکنار، ضبط مواد مخدر، درگیری قاچاق برای مواد مخدر، کاهش تقاضا و تداوی معتادین و همچنان فراهم نمودن زمینه معیشت بدیل و یا انکشاف بدیل در این عرصه است که
بله.
دقیقا در تمام عرصا ما هماهنگ با ارگانیزی دخل داخلی و بین المللی پیش میریم تا بتانیم به هدفی که تعیین کردیم با او برسیم.
بله.
اما باز هم مسئله که خیلی حائز اهمیت است در عرصه مبارزه با مواد مخدر، در کار مبارزه با مواد مخدر، مسئله اگر ما بگیریم کتگوری بندی کنیم یک بود داخلی و یکی هم بود بین المللی است. بدون شک داخل افغانستان دولت افغانستان متعهد است به نابودی مواد مخدر و محو مواد مخدر از افغانستان.
بله.
اما در عین حال ما با مو تناسب نیاز داریم که هر آن کشوری که فراتر از مرز افغانستان وجود داره و به نحو آسیب مواد مخدر میبینند، چی از ناحیه ترانزیت مواد مخدر باشه، چی از ناحیه مصرف مواد مخدر باشه و چی از ناحیه صدور پریکرسرا یا پیشسازای کیمیاوی که دقیقا تریاک خام افغانستان به هیروئین و مورفین و اینا مبدل میسازه. ما با مو پیمانه به نیازمند تعهد منطقه و فرا منطقه هستیم تا بتانیم با یک مبارزه متعادل و متناسب در عین وقت دستاوردهای خوب داشته باشیم.
درست. خب در زمانی که گزارش در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان به نشر رسید و آن سروی سال 2017 بود، در اعلامیه ای از سوی وزارت دفاع آمریکا آمده بود که
تیاره‌های جنگی برای فرستاده شده در مناطقی که تولید مواد مخدر یا کشتش صورت می‌گیرد و این پروازها نه تنها جهت حمایت از نیروهای افغان و خارجی است، بلکه برای از بین بردن مزارع خشخاش هم استفاده میشه. آیا همچو عمل کرده صورت گرفته و اگر صورت گرفته نتایج آن تا چی حد مثمر بوده است؟
خب هماهنگی‌هایی که بین وزارت دفاع افغانستان و یا قوای مسلح افغانستان با نیروهای ائتلاف وجود داره بدون شک تاثیرگذار است، اما یک نکته رو میخوام اصلاح کنم که عملیاتی که صورت گرفته بود به هدف محو مزارع نبوده، که بلکه به هدف انهدام لابراتوارهای
کارخانه های تولید ببخشند.
بله. بدون شک حمایت جامعه جهانی در هر راستایی که دخیل باشه با کار مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک کاری که حمایت بکنه ما را بدون شک تاثیرگذار است. اما مواد مخدر یا مبارزه با مواد مخدر ما میبینیم، عملا شما برقام کشت اشاره کردین، ما در سال 2017 میلادی متاسفانه یک رقم خیلی افزایش کلان به ناحیه کشت مواد مخدر و تولید مواد مخدر داشتیم که بدون شک این خودش نشان میده که طبیعتا تقاضای خیلی گسترده وجود داره فراتر از مرز افغانستان که باعث میشه که عرضه همچنان افزایش پیدا کرده بره. و یکی از خواستای همیشگی ما از کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه ای بوده که به شکلی که ما متحدانه مبارزه میکنیم با این پدیده، ما امیدوار هستیم همه کشورهایی که از این ناحیه آسیب هم میبینن متحدانه و جدیتر مبارزه کنن. شما شاهد از این هستیم که ما سالانه در پروسه تخریب مزارع کوکنار ده ها تن از سربازهای خود ما متاسفانه شهید میتیم، معیوب بجا میمانه. یعنی ارزش از این مسئله خیلی ها اهمیت داره. این به این مانا که افغانستان عملا در جبهه مقدم جنگ با پدیده مواد مخدر با خون خود مبارزه میکنه، با ریختن خون خود مبارزه میکنه. بنان هیچ چیز بالاتر از ارزش زندگی یک انسان به نظر ما نیست. به همین دلیل ما آرزومند هستیم که همه کشورها، جامعه جهانی در کل با ما همکار باشند و حمایت بیشتر از چیزی که موجود است با ما بکنند تا بتانیم پدیده که متاسفانه آسیبش به همگی میرسه، این تنها به افغانستان است، اگرچه افغانستان در خط نخست جبهه مبارزه قرار داره و اولین قربانی این پدیده همچنان افغانستان است، اما با آن هم ما میبینیم کشورهای دیگر یعنی تقاضای خیلی زیاد دارن، حضور متقاضی ها در کشورهای فراتر از افغانستان خودش یک فشار فوق العاده زیاد است که بالای افغانستان وارد میشه تا به نحو تاثیرگذار باشه روی افزایش کشت و همچنان تولید مواد مخدر.
بله، خب شما البته در ماه دلو سال 2017 نشست با علمای دینی در کابل داشتین تا تبلیغات از سوی آنها در مناطق افغانستان به خاطر نشان دادن یا ابراز این که مواد مخدر از نگاه دین اسلام چقدر ممنوع است و چقدر منع شده، آیا این تلاش های علمای دینی صورت گرفته و اگر تبلیغاتش صورت گرفته تا چی حد مؤثر بوده؟
بله، بدون شک نقش علما در راستای مبارزه با مواد مخدر خیلی مؤثر است از دو لحاظ. یکی، علمای دین اشخاصی هستند که قابل اعتبار در جامعه افغانستان هستند و حرفشان تاثیر خاص خود را دارد. موضوع دوم برمیگرده به مشکل اساسی مواد مخدر که از لحاظ شریعت است از لحاظ این دید اسلام، دید فلسفه اسلام همچنان این پدیده را حرام پنداشتن. یعنی برای جامعه اسلامی، برای کشور اسلامی، زمانی که معتقد با اساسات اسلام و دین اسلام باشن، بدون شک حرام پنداشتن این پدیده از دید اسلام و نص قاطع آیت قرآن ای یک مسئله خیلی با اهمیت است و نقش علما در این خیلی هم تاثیرگذار است. بدون شک علمای دین در مساجد تقایا، خطبه های نماز جمعه و گرد همایی علما روی این مسئله میتونن خیلی تاثیرگذار باشن و تمرکز کنن که مواد مخدر زمینی که از دید شریعت حرام است یک پدیده فوق العاده مضر بوده که متاسفانه اکثریت جوانای ما را امروز به کام مرگ میکشانه. شما مراجعه کنین بر قام معتادینی که در افغانستان حضور داره، متاسفانه یک سونامی خاموش است که افغانستان در کنار تمام چالش های دیگر به سوی بسیار چالش های کلان و بربادی بردن است. بدون شک گرد همایی امروز ما نتایج خواهد داشت و این رمندی است که یک بار و دوبار نیست، این انشاءالله هماره ادامه خواهد داشت و ما انتظار داریم که علما نقش خود ایفا کنن و ما را حمایت کنن در راستای مبارزه با این پدیده شوم.
خب وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در اکتبر سال 2017 اعلام کرد که کوکنار در افغانستان به طور گسترده کشت میشه و اما کشور ما قربانی مواد مخدر است و بازارش در خارج طوری که شما فرمودین و تعداد معتادین هم روبرشت است. از نقش ارگان‌های زیربط در مبارزه علیه مواد مخدر صحبت کردین، آیا همکاری آنها در این راستا با وزارت مبارزه با مواد مخدر تا چی حد مساعدت کرده تا کنون و توقعات شما یا وزارت شما از ارگان‌های زیربط چی است؟
ارگانایزی رب ما مراجعه میکنیم به قانون مبارزه با مواد مخدر، استراتژی کنترل مواد مخدر و پلان ملی امن. ما چند شاخه تعیین کردیم بر مبارزه با مواد مخدر. اگر عمومی بسازیم ما دو بخش داریم در اصل مبارزه با مواد مخدر، بخش سخت و بخش نرمش، soft and hard side. بخش سختش بدون شک مسئله تنفیذ قانون است که ما یک مهمیت داریم به نام مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وزارت امور داخله که مسئولیت اونا البته تحت رهبری وزارت امور داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با کشت کوکنار، مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و مبارزه با قاچاق مواد مخدر عملا صورت می‌گیره. بخش دیگهش میمانه به مسائل بخش نرم مبارزه با مواد مخدر، مسئله تداوی معتادین است و کاهش تقاضا است، مسئله ارائه خدمات معیشت بدیل و کار روی انکشاف بدیل است، مسئله دیگهش آگاهی عامه است که بدون شک آگاهی عامه هم یکی از مؤثرترین کارهای میتونه باشه که ما در یست انجام بدیم. آگاهی دادن برای اقشار مختلف جامعه، در بخشای مختلف ما این برنامه رو داریم، از طریق علما، متنفذین، بزرگای قوم، از طریق دانشگاه، مکاتب، اینا در کل ما تمام اقشار جامعه را هدف قرار دادیم تا بتونیم اونا را از ضرر مواد مخدر آگاهی کافی بدیم تا جلوگیری شود. یک بود از اعتیاد جوانان به مواد مخدر، از بود دیگه از مراجعه مردم به کشت مواد مخدر، که بدون شک ما تلاش میکنیم در یسه، کافی تلاش میکنیم و دستاورد هم داریم در یسه. منتها باز هم تاکید ما روی مسائلی است که قبلا ذکر کردیم. افغانستان به تناسب چالشی که وجود داره باید حمایت شود و این حمایت باید خیلی به شکل گستردهش باشه تا ما بتونیم دقیقا با تمام ابعاد داخلی و بیرونی مواد مخدر مبارزه کنیم. یکی از بزرگترین چالش ها که متاسفانه معمولا بازتاب خیلی زیاد نداره مسئله پریکستر ها و پیشتاز های کیمیاوی است.
که
بدون شک افغانستان بدون پریکستر ها هرگز توان ازید نخواد داشت که هیروین تولید کنه و یا هم مورفین تولید کنه و یا کریستال تولید کنه. افغانستان تولیدش فقط تریاک است و چیزی که تریاک به هیروین تبدیل میکنه امو پیشتاز های کیمیاوی است که نه تنها افغانستان بلکه بعضی از کشورهای همسایه منطقه نه مجوز تولیدش دارن و نه هم توان تولیدش دارن. بنابراین به این معنی است که ورود پریکرسرها به افغانستان یکی از چالش های خیلی بنیادی در راستای مبارزه با مواد مخدر است که در این عرصه ما توجه تمام جهانیان را میخواهیم.
درست. خب آقای سامر، سال 2018 در افغانستان متاسفانه که با یک سلسله حملات بر مردم افغانستان آغاز یافته و شما در راستای مبارزه علیه مواد مخدر سال 2018 را چیگونه پیش بینی میکنین؟
سال 2017 یک سال فوق العاده با چالش بود برای افغانستان. بدون شک شما همچنان شاهد عملیات های گسترده مخالفین بودیم. در این زمان متاسفانه حملاتی که باعث شد که جان صدها هم وطن ما را بگیره اینا بالاخره تاثیرات خود داره، به خصوص زمانی که ما به ساحات کشت مراجعه میکنیم به هیچ عنوان نمیشه که این مسئله در نظر نگیریم و ازش بگذاریم. فشار فوق العاده زیاد بوده و متاسفانه قسمی که قبلا هم گفتم کشت کاملا متمرکز از بنقاط ناامن افغانستان، ساحاتی که دولت تحت کنترل نداره، حاکمیت قانون وجود نداره، این کافی کشت اون نقاط صورت میگیره. باقی مانده نقاطی که ما حاکمیت داریم، دولت حاکمیت داره، بدون شک اصلا کشت وجود نداره، حضور نداره، اگر هست هم به پیمانه این نیست که قابل نگرانی باشه، ما میتونیم خیلی راحت مهارش کنیم. سال 2018 ما با برنامه هایی که بر مبنای پلان ملی عمل ترتیب و تنظیم کردیم خیلی امیدوار هستیم که ما در سال 2018 یک کاهش در کشت مواد مخدر و همچنان در تولید مواد مخدر داشته باشیم. و یکی از فاکتورها و عوامل خیلی کلان که ما را ایست کمک میکنه بدون شک کاهش در قیمت مواد مخدر. شما میبینید کشت به حد افزایش پیدا کرده بود که باعث شده قیمت ها آسیب ببینن. زمانی که قیمت ها پایین بیاید بدون شک که ما میتونیم در ورسه از یک طرف این مسئله، از طرف دیگه فشاری که ما وارد میکنیم، برنامه‌ای که در حالت اجرا در میاریم، اینا همه با هم کمک خواهد کرد که ما در سال 2018 انشاءالله به نتایج خوب برسیم.
بله، بسیار تشکر. خب اگر کوتاه بگوین، چند لحظه بسیار مختصر باقی مانده، مسیر عمده قاچاق مواد مخدر در کشورهایی که به او قاچاق میشه کدام است؟ کدام مسیر است بیشتر و کدام کشورها؟
آمار ارقامی که نزد ما وجود داره و بیشتر نزد نیروهای کشفی استخباراتی پلیس مبارزه با مواد مخدر وجود داره، بیشترین مقدار مواد مخدر از دو مسیر میگذره، یکی از طرف پاکستان قاچاق میشه و بعدا پیش میره از طریق آبها و بالاخره بعد ترکیه و اروپا. یک مقدار مواد من از طریق مرز افغانستان، پاکستان و ایران میگذره از مسیر جمهوری اسلامی ایران و بالاخره به اهداف نهاییشان که کشورهای فرامنطقه‌ای است و اونجا میرسد. اما در این حال یک مقدار قاچاق از مسیر آسیای میانه همچنان داریم.
آقای سامر، با معذرت که ناگزیر هستیم با شما، خداحافظی کنیم. از تشریف آوریتان در برنامه و از بیاناتتان جهان سپاس. موفق باشین. تشکر.
ممنون. سپاس از شما هم شد. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا.